اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مورد چهارم از مواردی که گفته شد بیع وقف در اون جایزه، جایی بود که بیع انفع و اعود به حال موقوفون علیهم باشد. برای این مورد چهارم مرحوم شیخ فرمودن به نظر ما بیع جایز نیست و هیچ مقتضی برای جواز بیع وجود نداره الا دو تا روایت، که این دو تا روایت رو خوندیم برای شما جلسه قبل. رسیدیم سر اینکه آیا این دو تا روایت دلالتشون بر ما نحنفی تمامه و هیچ مناقشه‌ای در اونها وجود نداره یا وجود داره. ایشون از روایت جعفر ابن حنان شروع کردن. روایت از این قرار بود که شخص میگفت یه نفر بوده اموالش رو، یه قله‌ای رو یا زمین قله‌ای رو وقف کرده بر اقاربش و یک بخشیش رو هم وصیت کرده برای شخصی. بعد حالا سوال جوابا گذشت و اینا، آخر روایت سوال میپرسه اگر موقوفون علیهم احتیاج پیدا کنن، ضرورت براشون پیش بیاد، میتونن این مال وقف رو بفروشن یا نمیتونن بفروشن؟ حضرت فرمودن که اگر فروش این مال برای اونها خیر باشد، انفع بوده باشد و همه با هم اتفاق نظر داشته باشن، به جایز. ما اومدیم و در این استدلال مناقشه کردیم. اول بچه استدلالم بگیم، بچه استدلال اینه که در پاسخ امام چی اومده؟ عبارتی که امام در پاسخ سوال راوی دارن اینه: اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم، رضایت داشته باشن بیعم خیر باشه برای اونها. دیگه چیز دیگری رو امام شرط نکردن. رضایت که معلومه دیگه، بیع بدون رضایت مالک صحیح نیست، هر بیعی صحیح نیست. پس این که چیز شرط جدیدی نیست. شرط جدیدی که برای مال وقف امام اضافه کردن اینه: و کان البیع خیرا لهم، هر جایی که بیع خیر باشه، انفع باشه، جایزه. مورد چهارممون هم همین بود دیگه، جایی که بیع مال وقف انفع باشد. پس دلالت این روایت تو همین جوابی است که امام علیه السلام مطرح کردن. مرحوم شیخ چند تا اشکال میگیرن به این دلالت. اشکال اولشون اینه که درسته که امام علیه السلام در جواب سوال فقط یه شرط گفتن و اون این که وکان البیع خیرن، اما یه شرط هم خود سائل آورده بود. خود سائل وقتی میخواست از امام سوال بپرسه گفته بود که فلل ورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض اذا احتاجوا، اگه احتیاج داشتن آیا میتونن بفروشن؟ امام فرمودن نعم. پس یه شرط تو سوال سائل بود که امامم با نعم اون شرط رو تایید کردن. پس در واقع بیع مال وقف در جایی جایزه که این دو شرط باشد: اولا موقوفون علیهم احتیاج داشته باشند، ثانیا بیع انفع باشه. صرف انفع بودن مجوز نیست. هر وقت این دو تا شرط، انفع بودن و احتیاج و ضرورت، با هم جمع شد، بیع جایزه. ما مورد چهارممون جایی نبود که ضرورت باشه، مورد چهارم جایی بود که فقط انفع باشه. پس این روایت صرف انفع بودن رو مجوز بیع نمیداند. این اشکال اولی بود که مطرح شد. اشکال دوم میاد تو کلمه خیرن یکمی بحث میکنه. میگه که حضرت در جواب فرمودن نعم اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرن لهم. این کان البیع خیرن لهم آیا معناش اینه که یک منفعت بیشتری داشته باشد؟ یعنی مثلا اون قله قبلا در ماه 500 درهم سود داشته، حالا که شما بفروشی سود شما بشه 600 درهم، بشه 700 درهم، آیا این ملاکه؟ مرحوم شیخ میفرمان حتی شاید بتونیم بگیم این روایت دلالت بر اشتراط انفع بودن ندارد. و امام که میفرمان و کان البیع خیرا لهم، در مقام ایجاد شرط جدید، در مقام انشاء شرط جدیدی نیستن. ببینید، شما وقتی میخواید یه بیعی انجام بدید، تو ذهنتون اینه که این بیعه بهتر از انجام ندادنشه و الا این کار انجام نمیدید. به هر دلیلی وقتی من بخوام این موبایلمو بفروشم، تو ذهنمه که فروشش برام بهتره، یا بفروشم گرون میفروشم سود میبرم، یا اینکه این موبایل دیگه به درد نمیخوره ولو سود نداشته باشه، ولی میفروشم، یه موبایل بهتری میخرم، یه پولی اضافهش میکنم، یه موبایل بهتری میخرم. بالاخره همیشه آدم وقتی یه بیعی میخواد انجام بده، بیعی هم خصوصیت نداره، هر کاری اون کار رو بهتر از انجام ندادنش میدونه تو ذهن خودش. پس هر کاری شما میخواید انجام بدید، به تعبیر دیگه هر کاری شما میخواید انجام بدید، احتیاج به انگیزه دارید. آدم تا یه داعی نداشته باشه، یه انگیزه نداشته باشه، که اون کار رو انجام نمیده. اون انگیزه لازم نیست خیلی یه چیز عجیب غریبی باشه، یه نفع خیلی کثیری باشه. یه انگیزه جزئی هم میتونه این کار باعث بشه که حتی ممکنه نفع اخروی باشه. زید اینجا نشسته، موبایل نداره، پولم نداره موبایل بخره، 500 هزار تومان پول داره، من گوشیم فرض کنید 2 میلیون میارزه، میگم آقای زید میخوام این گوشی رو برای شما به شما بفروشم 500 هزار تومان. زیدم خوشحال میشه، میخره، میره. من تو این بین نفع دنیوی بردم؟ نبردم، ولی نفع اخروی بردم. همین خودش یه خیریه، درسته؟ ممکنه که کسی بگه که تو این روایت که حضرت میفرمان و کان البیع خیرا لهم، منظورشون این نیست که بیع انفع باشد، لزوما این نیست که در جایی جایزه که بیع نفع بیشتری داشته باشه. میخوام بگم هر جا که شما احساس کردی فروختن برات بهتره، هر جا دلت خواست بفروشی، هر جا فروختنو خیر دونستی، چه خیر کثیر، چه خیر قلیل، چه خیر دنیاوی، چه خیر اخروی، هر جا احساس کردی باید بفروشی، اگه همه راضی بودن و ضرورت بود اشکال ندارد. پس اشکال سوم شد که منظور از خیر شاید انفع بودن نیست، منظور از خیر شاید این باشه که هر چیزی که به نفعت باشه، هر چیزی که انگیزه بشه برای فروش، منظور از خیر اصلا انگیزه برای فروشه. اگه اینجور بگیم، نتیجه این میشه که بیع مال وقف جایز است ولو انفع نبوده باشد، هر جا دلت خواست برو بفروش و این قابل التزام نیست. پس اشکال دوم ما اینه که این روایت درش یه احتمالی وجود داره که طبق اون احتمال نه فقط به درد قول ما نمیخوره، قول ما رو، یعنی به درد این مورد چهارم نمیخوره، مورد چهارم رو اثبات نمیکنه، بلکه سر از یک حکمی در میاره که احدی ملتزم نیست به اون. این اشکال دوم. بریم سراغ اشکال سوم. ایشون میفرمان ممکنه اصلا مراد از خیر، باز میخوایم تو کلمه خیر بحث کنیم، ممکنه مراد از خیر اصلا انفع بودن نباشه، بلکه همون رفع ضرورت باشه. ببینید، من اگر یه خونه‌ای دارم 5 میلیارد میارزه، این خونه 5 میلیاردی رو به خاطر ضرورت، به خاطر اینکه الان احتیاج دارم، اگر این خونه رو نفروشم به خاطر بدهی منو میندازن زندان، اگه خونه رو نفروشم نمیتونم مثلا خانوادمو درمان کنم، برم خونه 5 میلیاردی رو بفروشم 2 میلیارد، اینجا بیع انفع بوده یا نبوده؟ انفع نبوده دیگه. اما خیر درش بوده یا نه؟ خیر درش بوده. همیشه رفع ضرورت خیره. شاید امام که میفرمان و کان البیع خیرا لهم، منظورشون اینه که این بیع موجب رفع ضرورت بشه، نه اینکه نفع بیشتری درش وجود داشته باشه. پس اینم یک اشکال. اشکال چهارم رو از مختلف نقل میکنن، علامه در کتاب مختلف یه اشکال دیگری به این روایت گرفتن، و اون اینکه این روایت ظهور در وقف مؤبد نداره. محل کلام ما کجا بود؟ وقف مؤبد بود. اول کار گفتیم وقف یا مؤبد است یا منقطع. وقف مؤبد اونیه که واقف میگه وقف کردم بر زید و اولاد زید الی یوم القیامه، الی ان یرث الله الارض. اما وقف منقطع چی بود؟ اونی بود که نه، من وقف میکردم بر زید فقط، یا زید و بچه هاش، زید و نوه هاش، دیگه الی یوم القیامه نداشته. ما الان گفتیم اول سر بحث وقف مؤبد بحث میکنیم، وقف منقطع رو بذاریم برای بعد، هنوز بحث ما در وقف منقطع نیست. علامه میفرمان این روایت در صورتی به درد ما میخوره که مربوط به وقف مؤبد بوده باشد، اما مورد روایت رو نگاه میکنیم میبینیم توش نیمده که من این رو وقف کردم بر اقرباء خودم الی یوم القیامه، الی ان یرث الله الارض، همچین تعابیری نیومده. داره میگه من این باغ رو، این بستان رو، این قله رو وقف کردم بر اقرباء خودم و اعقابشون. اعقابشون یعنی یه نسل بعد، دو نسل بعد. این ظهور در وقف مؤبد نداره. پس احتمال این که وقف، این روایت مربوط به وقف منقطع میشه، باعث میشه دیگه ما به این روایت نتونیم استدلال کنیم. مرحوم شیخ از این اشکال چهارم که نقل کردن جواب میدن. فرمان که اینجا راوی در مقام حکایت، در مقام جاری کردن صیغه که نیست. شاید واقف موقع وقف کردن گفته من وقف کردم بر اقربائم و اعقابشون الی ان یرث الله الارض، ولی راوی در مقام حکایته. در مقام حکایت کل صیغه نامه رو که برای ما حکایت نکرده و بعد گذشته از اون، چه اشکال داره من وقف مؤبد رو نیت کنم ولی تعبیر نکنم به الی یوم القیامه؟ وقف مؤبد رو نیت کنم بگم بر زید و فرزندان زید، خب اعقاب زید دیگه تعبیر نکنم الی ان یرث الله الارض، همین که تو نیتم باشه همین کفایت میکنه، لازم نیست حتما تصریح بشه. پس این روایت میتونه شامل وقف مؤبد و غیر مؤبد بشه. حالا که اینجور شد، اگر حکم وقف منقطع با مؤبد فرق بکنه، یعنی وقف منقطع بیعش جائز باشه مؤبد جائز نباشه، امام باید این رو بیان کنن. همین که امام فرق نذاشتن، یعنی روایت میتونه شامل منقطع و مؤبد باشه و امام هم فرق نگذاشتن، همین نشون دهنده این هست که بین منقطع و مؤبد تو این مسئله فرقی نیست. لذا اشکال چهارم که علامه گرفتن وارد نمیدونیم ما، ولی سه اشکال خود ما یعنی مرحوم شیخ وارد کردن که به عقیده ایشون این اشکالات وارده. عبارت رو بخونیم. جلسه قبل روایت رو خوندیم، رسیدیم به جواب. ول جواب اما ان روایت جعفر، جواب از روایت جعفر چند تا چیزه. یک، فبه انها، اینو خوندیم، فبه انها انما تدل علی الجواز مع حاجت الموقوف علیهم، روایت دلالت داره بر جواز وی در جایی که موقوف علیهم احتیاج داشته باشند، ضرورت باشه، نه اینکه ضرورت ندارن صرف انفع بودن باعث بی بشه. این اشکال اول بود، خوندیم. بل یمکن ان یقال، اینجا اشکال دوم هست، بل یمکن ان یقال ان المراده به کون البیع خیرن، خیرن لهم مطلق النفع الذی یلاحظه الفاعل لیکون منشأ لارادته، ممکن است که گفته شود که مراد به این که بیع خیر باشد مطلق نفعی است که ملاحظه میکند فاعل آن را تا اینکه منشأ اراده بوده باشد. یعنی فاعل وقتی میخواد یه بیعی انجام بده باید اراده کنه، اراده احتیاج به یه منشأی داره، باید یه چیزی باشه تا من اراده کنم بی رو، و الا من سفیه که نیستم الکی الکی بدون هیچ منفعتی بدون هیچ انگیزه‌ای برم موبایلم رو، بالاخره باید احساس کنم این فروش بهتره یا نه. آیا برای فروش موبایل و ایجاد انگیزه باید حتما بیش انفع باشه؟ نه، یه انگیزه یه جزئی هم کفایت میکنه. پس میفرمان ممکنه که مراد از خیر بودن مطلق نفع بوده باشد، نه نفع کثیر، مطلق نفعی که ملاحظه میکند آن را فاعل تا اینکه منشأ اراده اش بوده باشد. فلیس مراد الامام علیه السلام بیان اعتبار ذلک تعبدن، مراد امام این نیست که بیان کنن معتبر است خیر بودن یا انفع بودن تعبدن، یعنی امام نمیخوان یه شرط تعبدی بذارن. غالب موارد وقتی یه کسی یه بیعی انجام میده یه نفعی رو در اون لحاظ میکنه، حالا اگه یه جایی هم نفعی رو لحاظ نکرد اشکال نداره، بیعش باطل نیست، امام نفع رو شرط نکردن تعبدن. بل المراد و بیان و واقع، بیان الواقع، بلکه مراد بیان واقع است که فرض کرده است آن را سائل، یعنی اذا کان الامر علی ما ذکرت من المصلحه فی بیعه جازه، یعنی امام میخوان بفرمان که اگر امر آنچنان باشد که توی سائل ذکر کردی، یعنی اون مصلحتی که گفتی وجود داشته باشه در به، یعنی ضرورت باشه و برای رفع ضرورت شما احتیاج داری بفروشی، جائز، همین مقدار کافیه. کما یقال، همچنان که گفته می شود، اذا اردت البیع و رأیته اصلح من ترکه فبیع، اگر که مولا شارع بیاد به شما بگه اگه دلت خواست بفروشی بیع و اصلح دونستی بفروش، معناش اینه که شارع در صحت بیع اصلح بودن رو شرط دونسته. حالا تو مثال عرفی بزنم، پدر شما میبینه شما میخوای بری موتورسیکلت تو بفروشی، خب میگی بابا میخوام موتورمو بفروشم، بابات هم به شما میگه که اگه خواستی بفروشی احساس کردی فروشش بهتره بفروش، معناش اینه که اگر احساس نکردی فروشش بهتره بفروشی من راضی نیستم؟ نه، داره میگه من، چون معمولا شما وقتی میخوای بفروشی فروش رو اصلح میدونی، پدرت هم میگه اگه خواستی بفروشی احساس کردی فروش بهتره بفروش. این در مقام ایجاد شرط نیست. این روایت هم به همین شکل هست. پس مثل اینکه گفته شود اگر اراده کردی بی را و دیدی آن را اصلح از ترک آن، پس بفروش. به هازام ما لا یقول بهی احدون، و هازام ما لا یقول بهی احدون، یعنی اگر روایت رو این چنین معنا کردیم، یعنی اگر گفتیم در بیع مال وقف اصلح بودن شرط نیست، همین که توی بایع انگیزه داشته باشی برای فروش کفایت میکنه. اگه روایت رو اینجور معنا کردیم، این از اون چیزایی است که احدی به اون قائل نیست. یعنی روایت درش یه احتمالی وجود داره که طبق این احتمال احدی فتوا نداده و قابل التزام نیست. پس به خاطر وجود این احتمال باید کلن روایت رو کنار بگذاریم. اینم اشکال دوم بود. اشکال سوم، و یحتمل ایضاً ان یراد من الخیر خصوص رفع الحاجت التی فرضها السائل. ممکنه مراد از خیر بودن و انفع بودن همون رفع حاجت باشه. راوی اومده گفته آقا ما احتیاج داریم که این مال وقف رو بفروشیم. حضرت میفرمان اگه فروشش براتون خوبه بفروشید. خوبه یعنی چی؟ یعنی حاجتتون رو رفع میکنه. پس مراد از خیر بودن به قرینه سوال این باشه که حاجت شما رو رفع کنه، ضرورت رو رفع کنه. ها داره میگه من نیاز دارم بفروشم، حضرت میفهمن اگه فروشش برات بهتره بفروش، یعنی اگه نیاز داری بفروش، نه اینکه اگر بیعش انفع باشد. ممکنه بیعش ضرری باشه، ممکنه خونه 5 میلیونی رو 2 میلیون بفروشی، اما با همین 2 میلیون رفع اضطرار کنی، همین کافیه. پس محتمل است که مراد از خیر خصوص رفع حاجتی باشد که سائل آن را فرض کرده است. اشکال چهارم، از مختلف و عن المختلف و جماعت الجواب عنه به عدم ظهور حیف المعبد. از کتاب مختلف حکایت شده و از جماعت دیگر که جواب دادن از این استدلال به عدم ظهور روایت در وقف معبد. چرا ظهور در وقف معبد نداره؟ ما محل کلاممون وقف معبده. روایت اگر در مورد وقف منقطع باشه به درد محل کلام نمیخوره. اینا میگن ظهور در وقف معبد نداره. چرا؟ لاقتصاره علی ذکر الاعقاب. چون در روایت فقط گفته شده اعقاب، گفته نشده که الی یوم القیامه، الی ان یرس الله الارض. ها ببینید اگر وقت محبت باشه، من میگم آقای ابراهیمی این اسب رو وقف کردم برای شما که بری اسب سواری کنی، بعدش هم برای اعقاب شما، فرزندان شما. اگر یه روزی فرزندی نداشتی و اعقابی نداشتی، برسه به فقراء از مؤمنین، برسه به طلاب از مؤمنین و آمرین به معروف و ناهین از منکر. الا انگر سلاح الارس، وقف معبد اینجوریه دیگه. اگه من بگم آقای ابراهیم وقف کردم به شما و بچه های شما، این ظهور در معبد نداره. تو روایت فقط تعبیر شد به اعقاب، تعبیر به اینکه اگر یه روزی اعقاب نداشتی برسه به چه کسی، تعبیر به اینکه الا انگر سلاح الارس، اینا وجود نداشت و این دیگه با وقف معبد بودن سازگاری نداره، یا ظهور داره در وقف منقطع. البته اینجا بعضی ها یه ایرادی گرفتن، ایرادشون هم درسته. ما تو روایت اول که محل کلاممون هست الان داریم درش بحث میکنیم، حتی تعبیر به اعقاب هم نداشتیم. داشت که چی بود تعبیر روایت؟ ان رجل وقف غلطن له علا قرابت هیمن ابیه و قرابت هیمن امه. اصلا تعبیر به اعقاب هم تو روایت اول حتی نشده بود. این هم معید اشکال هست. البته در روایت اول کلماتی داشتیم که نشان دهنده رسیدن به نسل بعدی بود، یعنی تعابیری داشتیم که ظهور داشت به اینکه به نسل‌های بعدی هم میرسه، ولی تعبیر به اعقاب مال روایت دوم بود. تو روایت دوم اومده بود که چی بود اگر پیدا کنم تعبیر رو تو روایت دوم، ها اذا ان الوقف اذا كان على قوم باعيانهم واعقابهم. اعقاب تو روایت دوم بود، ولی تو اولی که الان ما داریم اشکال میگیریم نبود. حالا علامه میگن تو روایت اول اعقاب هم اگر بوده باشد، این ظهور در معبد نداره، باید بگه و بعد از اعقاب به کی برسه، اگه نسلت ادامه پیدا نکرد به کی برسه، نمیدونم الی یوم القیامه، الی ان یرس الله الارض، این تعابیر وجود نداره. پس چرا روایت ظهور ندارد در وقف معبد؟ به خاطر اینکه اکتفا شده در روایت به ذکر اعقاب، دیگه بیشتر گفته نشده. و فیه نظر، این اشکال چهارم رو مرحوم شیخ جواب میدن، لان الاختصار فی مقام الحکایه لا یدل علی الاختصاص. اینکه ما در مقام حکایت یه وقفی تعبیر بیشتر از اعقاب نداشته باشیم، اکتفا کنیم بر اعقاب، این دلالت بر اختصاص به اعقاب و ادامه پیدا نکردن وقف ندارد. ظهور در معبد نبودن ندارد، چون ما الان در مقام اجرای صیغه وقف که نیستیم، داریم خبر میدیم، داریم به امام معصوم میگیم آقا یه نفر وقف کرده بر اقربائش و اعقابشون. وقتی ما داریم خبر میدیم لازم نیست همه قیود رو ذکر کنیم. پس فیه نظر به خاطر اینکه اقتصار در مقام حکایت دلالت بر عدم دلالت بر اختصاص به همون یکی دوتا نسل نداره. از یسه و ان یقال فی الوقف المعبد، چون که صحیح هست که گفته شود در وقف معبد انه وقفون علی الاولاد، مثلا این وقف معبد وقف است بر اولاد فقط. خب یک عبارت رو من یه جور توضیح دادم، یه احتمال دیگه هم درش هست. از خارج اگر دقت کرده باشید دو جور توضیح دادم. اینجا بهتره حالا عبارت رو دو جورش رو بگم، حالا هر کدوم به میل شما بود. فی مقام الحکایه رو گفتیم که آقا واقف گفته الی یوم القیامه، منی که دارم خبر میدم از امام سوال میپرسم نگفتم، این یه احتمال. یه احتمال این باشه که مقام حکایت یعنی مقام گفتار، مقام اجراء صیغه. من در مقام اجراء صیغه اگه نگم الی یوم القیامه ولی نیتم الی یوم القیامه باشه، همین کافیه، لازم نیست من حتما تو صیغه وقف هم بگم الی ان یرث الله الارض، نه، همین که بگم وقف کردم بر زید و اولاد زید تو نیتم هم باشه وقف معبده، همین مقدار کفایت میکنه. اینم یه احتمال تو عبارت. خلاصه و فیه نظر به خاطر اینکه اختصار در مقام حکایت و انشاء دلالت ندارد، طبق معنای دوم دارم میگم، دلالت ندارد بر اختصاص داشتن وقف به همین یکی دوتا نسل، به خاطر اینکه صحیح هست گفته شود در وقف معبد که این وقف، این مال وقف است بر اولاد زید مثلا، دیگه نگیم الی ان یرث الله الارض، نگیم بر اولادش و بعد از اون اولاد اولادشون و اگر بعد از اونها اولادی نبود برسه به فقرا، این چیزها رو نگیم، اشکال نداره نگیم، بازم وقف میتونه معبد باشه. حالا که اینجور شد، حالا که این روایت با معبد بودن میسازه، با منقطع بودنم میسازه، و هینه ازن در این هنگام که روایت با معبد بودن هم میسازد، فعل الامام علیه السلام ان یستفصل، بر عهده امام هست که بیان تفصیل قائل بشن اذا کان بین المعبد و غیرهی فرق فی الحکم، اگر بین وقف معبد و غیر معبد فرق در حکمه، اگه وقف معبد و غیر معبد فرق دارن باید امام بیان کنن. فهم و کیف کن و کیف کن ففی الاستدلال بالروایه مع ما فیها من الاشکال علا جواز البی بمجرد الانفعیت اشکالون. حالا چه وقف معبد باشه چه نباشه، در استدلال به این روایت با وجود آنچه که در این روایت است از اشکالات، مع ما فیها من الاشکال، استدلال کنیم بر چی؟ استدلال کنیم بر جواز بی به مجرد انفعیت اشکال است. یه بار دیگه میخونم، داخل خط تیره رو نمیخونم. و کیفکان ففی الاستدلال به روایه علا جواز بی به مجرد الانفعیه اشکالون، در استدلال به روایت بر مجرد بر جواز بی به مجرد انفع بودن اشکال است. ما اما فیها من الاشکال یعنی چی؟ به نظر میاد ظاهر عبارت اینه که همین اشکالاتی که گفتیم دیگه، در استدلال به روایت با وجود این اشکالاتی که گفتیم، اگه بخوایم با وجود این اشکالاتی که ما گفتیم تو این روایت هست، با وجود همه اینها بازم استدلال کنیم به این روایت، این استدلال ما محل اشکاله، محل ایراده، میتونن بهمون اعتراض کنن، درسته؟ این ظاهر عبارته. ولی بعضیا ما فیها من الاشکال رو ناظر به این چند تا اشکالی که گفتیم نگرفتن، ناظر به یه اشکالات دیگری گرفتن. یعنی ما سه چهار تا اشکال گرفتیم به روایت، بعد میگن که در هر صورت استدلال به این روایت با وجود اشکالات دیگه‌ای که داره ما نگفتیم محل اشکاله. اون وقت اون اشکالات دیگه‌ای که داره نگفتیم چیه؟ اونا هم اشکالات حقیه ها، مفصل شروع کردن ایراد گرفتن به روایت. مثلا یکی از اشکالاتی که به روایت گرفتن، گفتن که آقا این روایت داره میگه که من یه نفر مالش اومد وقف کرد به اقرباش، خب وقف کرد یعنی وقف کرده الان یا بعد مردنم؟ الان دیگه وقفش منجز، ظهور در این داره که همین الان وقف کردم. بعد میاد میگه من وصیت میکنم که این مقدار از اموالم رو بدید به زید. خب مرد حسابی، تو وقتی این زمین قله رو وقف کردی چجوری بعدش میخوای وصیت کنی؟ مالی که وقف کردی میخوای بعدش وصیت هم بکنی؟ اگه وقف درست بوده پس دیگه وصیت معنا نداره. این مثلا یه اشکال. اشکالات دیگری هم باز در این روایت وجود داره. خلاصه ما اما فیها من الاشکال، چه اشکالات دیگر چه همین سه تا اشکالی که تو عبارت داشتیم، با وجود این اشکالات اگه بخوایم تمسک کنیم به این روایت، این کار محل اشکال و ایراد هست. ما عدم الظفر، ما عدم الظفر بالقائل به ادا ما یوهمه ظاهر و عبارت المفید المتقدمه، مضافا به این که ما پیدا نکردیم قائلی به این قول کسی رو پیدا نکردیم بگه به مجرد انفعیت برو بفروش. مع عدم الظفر بالقائل به، مضافاً به این که ما پیدا نکردیم قائل به جواز بی را به مجرد انفعیت، مگر آنچه که به وهم میندازه اون رو ظاهر عبارت مفید که گذشت و ما گفتیم ظاهر عبارت مفیدم مراد ایشون نیست و ایشون به مجرد انفعیت نمیگن اگر یه مالی رو وقف کردی و به قبض موقوفون علیهم در آوردی بعد دوباره برو بفروش، نه همچین چیزی نداریم. خب بم ما ذکرنا یظهر الجواب عن روایت الهمیری، از آنچه که ذکر شد ظاهر می شود جواب از روایت همیری. این چهار تا اشکالی که گفتیم، آیا هر چهار تا اشکال در روایت همیری وارد می شود یا وارد نمی شود؟ این که می فهمان از آنچه که ذکر کردیم ظاهر می شود جواب از روایت همیری، لزوماً معناش این نیست که هر چهار تا اشکالمون به روایت همیری هم وارد باشد. چون مثلا اشکال اول که گفتیم که روایت داره در جایی حکم میکنه به جواز بی که حاجت وجود داشته باشه، سائل در روایت اول بحث احتیاج رو مطرح کرده، پس بدون احتیاج جایز نیست. خب این اشکال به روایت دوم وارد نیست، چون شما سر تا پای روایت دوم رو بگردید کلمه احتیاج پیدا نمیکنید، پس اشکال اول به روایت دوم وارد نیست، چون اشکال اول میگفت تو روایت اول بحث احتیاج مطرح بوده، پس بدون احتیاج بی جایز نیست. چون تو روایت دوم کلمه احتیاج و ضرورت نیومده، پس نمیتونیم این اشکال رو به روایت دوم بگیریم. اما اشکال دوم به روایت همیری هم وارده. چرا؟ چون همچنان که در روایت اول گفتیم مراد از خیر میتونه مطلق انفعیت باشد، مطلق نفع بوده باشد، تو روایت دوم هم میتونه مراد از خیر، مراد از اصلح بودن مطلق نفع باشه. پس اشکال دوم به روایت همیری هم وارده. اشکال سوم دوباره وارد نیست به روایت همیری. چرا؟ چون تو روایت همیری که سائل فرض ضرورت نکرده بود، اشکال سوم این بود که شاید مراد امام از خیر همون رفع حاجتی باشه که سائل فرض کرده. چون تو روایت دوم سائل حاجت فرض نکرده بود، پس این اشکال دیگه به روایت دوم وارد نیست. دوباره اشکال چهارم که این وقف ظهور در مؤبد نداره، به روایت همیری هم وارده. پس اشکال دوم و چهارم به روایت همیری هم میتونه وارد بشه، ولی اشکال اول و سوم نمیتونه. به هر حال و خلاصه از آنچه که ذکر کردیم مجموعش، ولو اشکال دوم و چهارم ظاهر میشود جواب از روایت همیری. خب یه سوال، آقا به فرض که ما بر اساس این دوتا روایت فتوا بدیم، فرض کنید که ما میخوایم بر اساس روایت جعفر ابن حنان فتوا بدیم. روایت جعفر ابن حنان چی بود؟ این بود که اگر ما یه موقوفون علیهم گرفتار شدیم، احتیاج پیدا کردیم، میتونیم بریم بفروشیم؟ حضرت فرمودن بله، اگر احتیاج پیدا کردید و بی برای شما خیر بود برید بفروشید. خب شما از این روایت چی میفهمید؟ از این روایت میفهمید که سمن برای کیه؟ ببین یه مالی وقف شده برای من و بر اولاد من، الان من ورشکسته شدم، پلیس با دستبند اومده دم در خونه، دستبند بزنه به دست من، منو ورداره ببره اونجایی که خلاصه کسی نی نزد. خب الان من احتیاج دارم، گرفتارم، میتونم مال وقف رو بفروشم یا نه؟ روایت میگه بفروش. خب اگه بفروشم پولشو چیکار کنم؟ برو بدهیاتو بده دیگه. اگه قرار باشه نگه داریم پولو برا بتونه بعدی، که بدهیای من، ضرورت من، گرفتاری من حل نمیشه. پس کجا گرفتاری من حل میشه؟ جایی که من این پول رو برای خودم خرج کنم. پس ظاهر روایت جعفر ابن حنان این هست که شما اگر فروختی سمن برای خود بطن موجوده، لازم نیست برای بتون متأخره برداری. خب پس اگر ما مستندمون برای جواز روایت این روایت شد، مجبوریم تا آخر پای این روایت وایسیم و فتوا بدیم که بفروشید و بطن موجود خرج کنید، نه اینکه تبدیلش کنید به بدل نگه دارید برای بطون متأخره. خب وقتی این کارو کردیم روایتمون میشه برخلاف قواعد، پس دوباره یه اشکال دیگه به این روایت وارد میشه. اشکال چیه؟ اینه که قاعده این بود که وقتی مال وقف و فروختی برای همه بتون باشه، چون اصل وقف مال کیه؟ مال من و بتون بعدی. وقتی اصل وقف شد مال همه بتون، اگر اینو فروختیم عوضشو گرفتیم، این عوضم باید مال همه بتون باشه. پس نمیتونیم بگیم عوض مال بطن موجوده. این روایت که میگه مال بطن موجوده خلاف قاعده است. خب خلاف قاعده است میتونیم توجیه کنیم، ولی سخته. حالا چه جوری توجیه کنیم؟ توجیه میکنیم به چه شکل؟ میگیم که خداوند متعال بعد از اینکه دید من بطن موجود گرفتار شدم، وقتی شارع دید من بطن موجود گرفتار شدم، ضرورت به حال من تعلق گرفته، خداوند متعال میاد به من ترخیص میده، میگه من حق بطون متأخره را از این مال ساقط کردم، وقفشون رو باطل کردم به نسبت به بطون متأخره که این مال بشه فقط مال خودت، برو بفروش حالشو ببر. غیر معقوله همچین چیزی؟ اگه یه تعبد شرعی باشه غیر معقوله؟ غیر معقول نیست، یه ذره نامانوس ممکنه با ذهن ما باشه، ولی غیر معقول نیست. نگاه کنید، این موبایل هم مال من بوده هم مال 50 تا نسل بعد از من. حالا من احتیاج دارم، شارع چون منو دوست داره میگه که آقای زید که احتیاج داری، ضرورت داری، من حق بطون متأخره رو از این موبایل اسقاط کردم، خدا که زورش میرسه همچین کاری انجام بده، ما زورمون نمیرسید. شارع اگر حق بطون متأخره رو از این موبایل اسقاط کنه، این میشه مال کی؟ میشه مال من. حالا من میرم میفروشم سمانشم برای خودم. پس میشه توجیه کرد، ولی اینا همش تکلفه، سخته. پس میفرمان که و ثم لو قلنا فی هذه السوره بالجواز، اگر ما تو این سوره چهارم قائل به جواز شدیم به خاطر تمسک به روایت جعفر ابن حنان، کان السمن للبطن الاول البائع، سمن برای کیه؟ برای همون بطن اولیست که رفته فروخته. یتصرف فیه علی ما یشا، تصرف میکنه هر جور که بخواد، یعنی احتیاجش رو برطرف میکنه، احتیاج نیست که تبدیل کنه به وقف دیگری تا برای بطون بعدی بماند. چرا؟ چون روایت اینو میگفت، ما اگر قرار شد به روایت تمسک کنیم و تا آخرش به روایت تمسک کنیم، نمیتونیم جواز بیع رو از روایت بفهمیم ولی بقیه مطالبی که از روایت در اومد رو کنار بذاریم. روایت میگفت ورد و بفروش، ضرورتت رو برطرف کن. خب حالا اگه این کارو کنیم یه مشکل دیگه پیدا میکنیم، و منهو یظهر وجه آخر لمخالفت روایتین للقواعد، از اینجا ظاهر میشه یه وجه دیگری برای مخالفت دوتا روایت با قواعد. قواعد چی بودن؟ فإن مقتضى كون العين مشترکتا بین البطون كون بدله كذلك، مقتضای این که عین مشترک بود بین بطون متعدده این هست که بدلش هم اینجور باشه، چون وقتی که عین از ملک ما بطون متعدد خارج می شود، بدل هم باید به ملک جمیع بطون بیاد، نه فقط به ملک بطن موجود بیاد. کما تقدم، همچنان که قبلا هم گفتیم، من استحالت کون بدلهی ملکند خصوص البائع، قبلا گفتیم محاله که بدل ملک خصوص بائع باشه. محاله یعنی خلاف مقتضای معاوضه است، معاوضه یعنی مسمن از ملک هر کی رفت سمن هم به ملک همونا بیاد، اگه مسمن از ملک 10 نفر رفته سمن هم باید به ملک اون 10 نفر بیاد، نه فقط یکیشون. پس اینکه سمن فقط به بطن موجود برسه این خلاف قواعد هست. حالا که خلاف قواعد شد باید درستش کنیم دیگه. فیکون و تجویز البیع فی هذه الصوره و تصرف السمن رخصتا من الشارع للبائع فی اسقاط حق اللاحقین آنما قبل البیع. پس می باشد اجازه دادن بیع در این صورت توسط شارع و اجازه دادن تصرف در سمن رخصتی از جانب شارع به بایه در اسقاط کردن حق بطون لاحق آنما، یعنی یه لحظه قبل از بیع، نظیر الرجوع فی الهبه المتحقق به بیع الواهب، مانند رجوع در هبه که تحقق پیدا میکرد به بیع واهب. یادتون هست یا نه؟ اگر که من این موبایل رو هبه کردم به آقای ابراهیمی، که موبایلشو بذاره کنار، میگم این موبایل رو هبه کردم به شما، خب الان به محض اینکه گفتم وهبتو، خب این موبایل ملک ایشونه دیگه، اما هبه عقد جائزه. من میگم که آقای کاظمی موبایل میخوای 5 میلیون میفروشم، ایشونم خوشحال میاد بخره. میگم چه کاریه، مگه عقلمون کمه هبه کنیم میفروشیم به یه نفر دیگه 5 میلیون هم میگیریم؟ میگم به تو که موبایلو میفروشم به آقای کاظمی. خب این بیع من به نفر دوم نشون دهنده این هست که یک لحظه آنما قبل از بیع دوم من در اون هبه رجوع کردم، چون اگه رجوع در هبه نکنم با هبه این ملک آقای ابراهیمیه، من چجوری بفروشم؟ همین که فروختم به نفر دوم معلوم میشه یه لحظه قبل از بیع رجوع کردم، این موبایل دوباره برگشت شد ملک من، بعد فروختم. در بحث وقف هم همینجور، من وقتی این مال جمعی بتون رو میفروشم، یعنی یه لحظه با اجازه شاره، با اجازه شاره یه لحظه قبل از بی حق بتون بعدی رو اسقاط کردم، شد فقط مال خودم، از طرف خودم فروختم، ثمنشم به ملک خودم میاد. پس داخل خط تیره فقط یه تنذیر آوردن. خلاصه آنما قبل از اینکه ما بفروشیم حق بتون لاحقه رو اسقاط کردیم. چرا؟ لعلا یقع البیع علی المال المشترک، تا اینکه بیع بر مال مشترک واقع نشود. فیستهیل و کونو بدلهی مختصن، فیستهیل، این فیستهیل باید بخونیم، تا اینکه واقع نشود بیع بر مال مشترک، پس محال بوده باشد اینکه بدلش مختص به بطن موجود باشد. برای اینکه استحاله اینکه بدل مختص به بطن موجود باشه پیش نیاد، ما آنما قبل از بی حق بطون متأخره رو اثبات کردیم. تمام شد. صورت چهارم رو ازش گذشتیم. مرحوم شیخ هم ملخص فرمایششون این شد که بی در صورت چهارم جائز نیست و روایت جعفر ابن حنان رو هم بر اساسش تو صورت چهارم فتوا ندادن. بریم سراغ صورت پنجم. صورت پنجم جاییست که موقوفون علیهم ضرورت شدیده داشته باشن، احتیاج داشته باشن. اگر موقوفون علیهم احتیاج داشته باشن بی جائزه یا جائز نیست؟ ببین تو صورت چهارم میگفتیم بی انفع باشه، حالا ضرورت داشته باشن یا نداشته باشن ملاک نبود. تو صورت پنجم ضرورت ملاکه، انفع بودن و انفع نبودن دیگه مد نظر قرار نمیگیره. آقا یه مالی برای ما وقف کردن، الان ما احتیاج داریم، بدهی داریم، میتونیم این مال وقف رو بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم؟ خب قبلا ما یه جلسات متعددی بود که فقط عبارات فقها رو میخوندیم، اگر خاطر مبارک باشه قبل از تعطیلات نوروز، تو اون عباراتی که اول بحث وقف میخوندیم برای شما، بعضی از آقایون صریحاً داشتن که اگر ضرورت شدید پیش بیاد به مال وقف جائزه. تقریبا این تو عبارت اکثرشون بود. پس بر اساس آنچه که از فقها نقل کردیم میتونیم بگیم که در فرض ضرورت به مال وقف جائزه و حتی میتونیم ادعای اجماع هم بکنیم. یعنی ادعای اجماع کردن، خدمت شما عرض بشه که ابن زهره و سید مرتضی ادعای اجماع هم داشتن در این بر این که در فرض ضرورت شدیده به جائزه. خب دلیل اگر بخوایم اقامه کنیم چه دلیلی رو میتونیم اقامه کنیم؟ دلیل اگر بخوایم اقامه کنیم همون روایت جعفر ابن حنان که جلسه قبل و این جلسه در موردش صحبت کردیم، چون در ذیل روایت جعفر ابن حنان اومده بود که اگر موقوفون علیهم احتیاج داشته باشن این قله کفاف مخارج سالشون رو نده میتونن بفروشن، حضرت فرمودن نعم. حالا صرف نظر از اینکه حضرت یه شرط هم اضافه کردن و کان البی خیر لهم، حالا صرف نظر از خیر بودن که باید بحث کنیم که منظور اینه که بی انفع باشد یا لازم نیست انفع باشد، اصل سوال راوی این بود که اگر احتیاج داشتن بفروشن، حضرت هم فرمودن نعم. پس میتونه روایت جعفر ابن حنان دلیلی باشه برای قول خدمت شما عرض بشه که پنجم، صورت پنجم، که بگیم در صورت پنجم هم بی جائزه. اما دلالت روایت جعفر ابن حنان از جهتی دچار اشکاله. من اگه بخوام کامل توضیح بدم دیگه وقتمون اجازه نمیده، فقط یه اشاره بکنم، چون یه روحیه خیلی بیمارگونهی تو وجود خیلی از اساتید هست، حالا ما که استاد نیستیم، که حیفشون میاد حتی یک دقیقه زودتر از وقت، یعنی واقعا آزار میبینیم ما از نظر روحی که یه دقیقه زودتر تعطیل کنیم. باید اینو توضیح بدیم، وقت تموم شه بعد تعطیل کنیم، ولش کنید اصلا. توضیح نمیدیم، فقط همین دوتا خطش رو بخونیم. خیلی سخته برام که یه دقیقه زودتر تموم کنم، ولی چاره نیست دیگه. از سورت الخامسه ان یلحق الموقوف علیهم ضرورتون شدیده. سورت پنجم اینه که ملحق بشه به موقوفون علیهم یه ضرورت شدیده، گرفتار احتیاج بشن. فقط تقدم انجا ما یه استاد داریم، خدا میدونه اگر یه روز مطلبش مثلا برسه به آخر 5 دقیقه مونده وقت تموم بشه، تموم نمیکنه کلاس، شروع میکنه نصیحت کردن اینا که این وقته به آخر برسه، بابا تموم کن دیگه. حالا فقط تقدم ان جماعت تجویز ذلبه فی هذه السوره، گذشت از جماعتی از فقها اجازه دادن به در این صورتی که ضرورت شدیده پیش میاد. بل ان الانتصار و القنیه الاجماع علیه، بلکه از کتاب انتصار و قنیه حکایت شد که ادعا کردن اجماع داریم بر جواز بی در فرض ضرورت و یدل علیه روایت و جعفر المتقدمه، دلالت دارد بر این روایت جعفری که گذشت و یردوه رو دیگه نمیخونیم. روایت جعفر، راوی سوال میپرسید اگر حالا موقوفون علیهم احتیاج داشتن قله کفاف مخارجشون رو نداد بفروشن؟ حضرت فرمودن نعم. حالا کار نداریم، یه شرطی هم اضافه کردن، ولی فرمودن نعم اگه احتیاج داشتن میتونن بفروشن. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.